موشک های بسیار دقیقه و بنا به نوع موشک تاماهوک تا 2500 کیلومتر برد داره. اینها در واقع برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران هست که به دفعات فرماندهان ارتش ایران و فرماندهان سپاه پاسداران گفتن که تمام پایگاه های آمریکا در منطقه خاورمیانه و همینطور ناوهای اینها در برد موشک های ما قرار داده.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه نیم ساعتی از مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته و نوبت رسیده که چون هر پنج شنبه برنامه هفتگی دات کام رو بشنوید. قبل از برنامه دات کام تازه ترین خبرها رو خواهیم شنید و بعدش میریم سراغ این برنامه هفتگی. مینا بهارمند در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدید.
سلام به شنوندگان عزیز. تلویزیون دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که این کشور اقدام به استقرار سلاح‌های ضد هوایی در طول نوار مرزی مشترک با سوریه کرده است. استقرار سلاح‌های ضد هوایی در این منطقه مرزی پس از آن آغاز شد که سوریه جمعه گذشته یک جت نظامی ترکیه را سرنگون کرد و به سوی یک هواپیمای دیگر این کشور آتش گشود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت هلیکوپترهای سوریه در 5 مورد به فضای ترکیه تجاوز کردند و ترکیه دیگر چنین مواردی را تحمل نخواهد کرد. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه در انفجار بمبی در پارکینگ کاخ دادگستری در دمشق 3 نفر زخمی شدند. ده‌ها خودروی پارک شده هم آسیب دیدند. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را اقدامی تروریستی خواند. مخالفان حکومت سوریه میگویند طرح صلح کوفی عنان را تنها پس از کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میپذیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از سمیر نشار عضو شورای ملی سوریه گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد گفت طرح کوفی عنان هنوز مبهم است. طرح پیشنهادی کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اشاره مستقیمی به کنارگیری بشار اسد از قدرت نکرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی عنان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها طرح کوفی عنان شامل انتقال سیاسی قدرت به یک دولت وحدت ملی در سوریه است. یک مقام آمریکایی که نامش برده نشده روز چهارشنبه گفت که کوفی عنان با آمریکا اطلاع داده بود که روسیه از طرح او حمایت می‌کند. با این وجود آقای لاوروف روز پنجشنبه تاکید کرد که از این طرح و مداخله خارجی در سوریه پشتیبانی نمی‌کنند. همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها در مورد امنیت تنگه هرمز، عربستان سعودی می‌گوید خط لولی قدیمی را که نفت صادراتی این کشور را به دریای سرخ منتقل می‌کند، بازگشایی کرده است. این خط لوله در دهه 1980 میلادی برای صادرات نفت عراق از مسیری جدای از خلیج فارس احداث شده بود. رویترز به نقل از کارشناسان غربی میگوید این خط لوله روزانه ظرفیت انتقال 1,600,000 بشکه نفت را به سواحل دریای سرخ دارد. قیمت دلار امروز پنجشنبه در بازار تهران به 2060 تومان رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر قیمت یورو نیز به 2550 تومان و هر پوند به 3050 تومان رسید. نرخ سکه تمام طرح جدید نیز به 780 هزار تومان رسید. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در جریان سفر رسمی پس از ورود به فرودگاه لارکانای قبرس معطل نگه داشته شد. سایت سایپرس میل به نقل از وزیر دادگستری قبرس نوشته است که علی اکبر صالحی به دلیل عدم اطلاع مقام‌های فرودگاه از حذف نام او از لیست سیاه اتحادیه اروپا دقایقی معطل نگه داشته شد. نام علی اکبر صالحی هنگامی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، اما پس از آن که او در سال 2010 به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی شد نامش از این فهرست حذف شد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ برنامه هفتگی دات کام که چون هر هفته توسط همکارم حامد پارسی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، به 15مین برنامه دات کام خوش آمدید. من حامد پارسی با شما همراه هستم در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. ماه جوان ماه تازه های دنیای رایانه های لوحی یا همان تبلت ها بود. مایکروسافت در این ماه تبلت سرفیس رو رونمایی کرد و حالا در روزهای پایانی این ماه گوگل وارد دور رقابت در بازار تبلت ها شده و تبلت جدیدی موسوم به نکسوس 7 رو راهی بازار کرده. در مورد نکسوس 7 در برنامه های پیشین دات‌کام گفتیم، اما در این برنامه نگاه نزدیکتری به این تبلت جدید میندازیم. اما دعوای اپل و سامسونگ بر سر فروش گلکسی تب 10 وارد مرحله تازه شده. در این برنامه خبر بدی برای علاقمندان به گلکسی تب 10 در آمریکا داریم. سریع هم به دنیای اپلیکیشن های آیفون میزنیم و دو اپلیکیشن جدید رو به شما معرفی میکنیم که شما رو در مدیریت صفحات فیسبوک و نیز پادکست های آیتیونز یاری میکنن. دنیای تبلت ها با سرعتی بیشتر از دنیای تلفن های همراه هوشمند در حال گسترشه و روزی نیست که یکی از شرکت های تولید کننده سخت افزار تبلتی تازه رو روونه بازار نکنه. رایانه قابل حملی که هر روز بیش از پیش خودش رو به دنیای ما تحمیل میکنه. تنوع محصولات در حدیه که انتخاب و خرید تبلت کار خیلی خیلی سختیه. اگه از علاقمندان محصولات اپل هستید، کار برای شما خیلی آسان‌تره، چون تنها گزینه‌ای که دارین آیپده. گرچه از لحظه‌ای که آیپدتون رو به دست گرفتین این نگرانی رو خواهید داشت که چند ماه بعد که اپل آیپد تازه خودش رو میکنه چه چیزهایی رو از دست خواهیم داد. اما اگه علاقه من به تبلت های اندرویدی هستید، کار برای شما خیلی خیلی سخت‌تر میشه، چون تنوع محصولات در این بازار اینقدر زیاده که واقعا تصمیم گیری در مورد محصولی که همه نیازهای شما رو پوشش بده آسون نیست. یکی از این موارد تبلت گوگل موسوم به نکسوس 7.
نکسوس 7 که از سوی گوگل به عنوان بهترین ابزار برای استفاده از خدمات گوگل معرفی شده، یک تبلت 7 اینچیه که از صفحه نمایش تمام HD برخورداره و محصول مشارکت گوگل با ایسوسه. این تبلت 340 گرمیه و از تازه‌ترین نسخه اندروید ویژه تبلت موسوم به جلی بین استفاده میکنه. عمر باتری از فاکتورهای قابل توجه تبلت گوگله. شما میتونید با این تبلت 8 ساعت مداوم فیلمهای HD تماشا کنید یا حدود 10 ساعت به گشت و گذار اینترنتی یا کتابخوانی بپردازید. نکسوس 7 در دو نمونه 8 و 16 گیگابایتی عرضه میشه و هر دو نمونه رم 1 گیگابایتی دارن. این تبلت جدید توسط بازار اینترنتی گوگل موسوم به گوگل پلی پشتیبانی میشه. گوگل پلی در حال حاضر بیش از 600 هزار اپلیکیشن و بازی ویژه اندروید رو در خودش جا داده و گوگل مدعیه که بزرگترین مجموعه کتاب‌های الکترونیک دنیا، میلیون‌ها آهنگ و هزاران هزار فیلم از طریق این سرویس در دسترس کاربران هستند. نکسوس 7 با قیمت پایه 199 دلار عرضه شده و رقیبی برای تبلت آمازون کیندل فایر به شمار میاد. پیش فروش نکسوس 7 هم از طریق گوگل پلی در جریانه و تا اینجا بزرگترین مشکل اینه که بخش عمده ای از خدمات گوگل پلی که مربوط به کتاب، فیلم و موسیقی میشه تنها در آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و استرالیا در دسترس کاربران اینترنتی قرار داره. اما در نکسوس 7 گوگل از نکسوس کیو هم پرده برداری کرده که یک میدیا پلیر با قابلیت انطباق با محصولات مختلف اندرویدیه. شما میتونید فیلم‌ها و فایل‌های موسیقی رو در تلفن اندرویدی خودتون اجرا کنید و به وسیله نکسوس کیو اونها رو روی تلویزیون خودتون تماشا کنید. نکسوس کیو پورت‌های USB و HDMI داره و میتونه به اسپیکر هم وصل بشه. با استفاده از نکسوس کیو همچنین میتونین فایل‌های موسیقی و فیلم رو مستقیماً از گوگل پلی اجرا کنید.
اما اپل در این هفته موفق شد قرار ممنوعیت فروش گلکسی 10 سامسونگ رو در آمریکا اخذ کنه. خبر بدی برای هواداران محصولات سامسونگ در آمریکا.
دعوای اپل و سامسونگ از اونجا شروع شد که اپل مدعی شد طراحی تبلت 10 اینچی سامسونگ کپی برداری از تبلت محبوب اپل یعنی آیپد. اپل این دعوا رو به دادگاهی تو هلند کشوند تا به این وسیله جلوی فروش گلکسی تب تو این کشور رو بگیره. گرچه به دنبال طرح این دعوا فروش تبلت سامسونگ برای مدتی تو اروپا تعلیق شد، در نهایت همین هفته پیش بود که سامسونگ تونست رأی دادگاه رو به نفع خودش برگردونه و اپل محکوم شد که سامسونگ رو در سود فروش آیپدهای خودش تو مدت تعلیق فروش گلکسی تب شریک کنه. حالا به فاصله اندکی دادگاهی هم در آمریکا حکم ممنوعیت فروش تبلت 10 اینچی سامسونگ رو تو این کشور صادر کرده. تبلتی که به نظر تحلیلگرای بازار محصولات کامپیوتری مهمترین رقیب برای آیپد به شمار میاد. اپل البته باید 2.6 میلیون دلار در اختیار دادگاه قرار بده تا در صورتی که پس از مدتی مشخص شد تعلیق فروش سامسونگ در آمریکا درست نبوده، خسارت سامسونگ از این طریق تأمین بشه. اپل درخواست مشابهی رو هم در دسامبر سال گذشته میلادی به دادگاهی در آلمان ارائه کرد که نهایتاً نتونست در اون موفق بشه. واکنش سامسونگ به رأی این دادگاه آمریکایی هم تا الان این بوده که از همه راه‌های قانونی برای برگردوندن حکم دادگاه استفاده خواهد کرد. گرچه تحلیلگران بازار تبلت معتقدند که با توجه به برنامه‌ریزی سامسونگ برای ارائه نسخه 2 تبلت 10 اینچی خودش، محدودیت فروش تبلت کنونی تو آمریکا زیاد هم سامسونگ رو متأثر نخواهد کرد. اپل دادخواست‌های دیگری رو هم علیه تبلت‌های اندرویدی سامسونگ، HTC و موتورولا در کشورهای مختلف طرح کرده و می‌خواد به هر ترتیبی که شده تسلط خودش رو در بازار تبلت‌ها حفظ کنه. اپل در سال 2011 نزدیک به 40 میلیون آیپد فروخته که این میزان برای سال 2012 نزدیک به 73 میلیون و برای سال 2013 نزدیک به 100 میلیون قطعه پیش بینی شده.
در برنامه این هفته سری هم به بازار اپلیکیشن های موبایل میزنیم و دو اپلیکیشن کاربردی جدید رو به شما معرفی میکنیم. بذارین از فیسبوک شروع کنیم. اگه از آیفون استفاده میکنید تا اینجا از دو اپلیکیشن کاربردی فیسبوک خبر دارید. اپلیکیشن اصلی فیسبوک که برای مرور صفحات شخصی و ارسال عکس و متن کاربرد داره و اپلیکیشن مسنجر که دسترسی مستقیم شما رو به مسنجر فیسبوک فراهم میکنه. اما اگه شما هم علاوه بر صفحه شخصی مدیریت یکی دو صفحه غیر شخصی رو هم بر عهده دارید، ممکنه به این پرسش برخورده باشید که چطور میشه این صفحات غیر شخصی رو بر روی گوشی‌های موبایل مدیریت کرد. فیسبوک برای این کار اپلیکیشن تازه‌ای موسوم به پیجز رو معرفی کرده، اپلیکیشنی که در اون شما به تمام صفحات غیر شخصی تحت مدیریت خودتون دسترسی دارید و میتونید به راحتی به پیام‌هایی که برای این صفحات گذاشته شده پاسخ بدید. آمار کلی صفحه و آمار مربوط به هر مطلب رو مرور کنید و روی صفحات تحت مدیریت خودتون پست‌های جدید بنویسید یا عکس‌های تازه بر اونها به اشتراک بگذارید. خب حالا به عنوان کسی که مدیریت یکی چند صفحه غیر شخصی رو بر عهده داره، بهانه تازه‌ای دارید تا در میون جمع سرگرم تلفن همراه خودتون بشید و به رتق و فتق کارهای صفحات تحت مدیریت خودتون بپردازید. این اپلیکیشن البته هنوز برای گوشی‌های اندرویدی عرضه نشده و اگه شما یک گوشی اندرویدی دارین، معلوم نیست که کی میتونید به بهانه کنترل صفحه تحت مدیریت خودتون از جمع فرار کنید. اپلیکیشن کاربردی دیگه هم برای شما داریم. اگه مشتری محصولات اپل هستید، حتما تا کنون بارها به خودتون بالیدید که از طریق آیفون و آیپد تا چه اندازه استفاده از پادکست ها برای شما آسون شده. منتها تا پیش از این شما برای جستجوی پادکست های مورد علاقه خودتون باید از اپلیکیشن آیتیونز استفاده میکردید. اپل این کار رو برای شما آسون تر هم کرده و همونطور که چند ماه پیش بخش آیتیونز یو رو از آیتیونز جدا کرد، این بار هم بخش پادکست رو از آیتیونز جدا کرده. شما الان یک اپلیکیشن پادکست دارید که هم قابلیت جستجو و دسترسی به پادکست های مورد علاقه شما رو به شما میده و هم اونها رو اجرا میکنه. یعنی شما همه چیز رو در یک اپلیکیشن خواهید داشت. شاید مدتی طول بکشه که شما به این اپلیکیشن جدید عادت کنید، اما تجربه شخصی من میگه که اپلیکیشن جدید اپل میتونه عادت پادکستی شما رو تغییر بده و شما رو بیشتر و بیشتر ترغیب کنه که از پادکست ها استفاده کنید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. سپاس از دنیس آژیری و امیر نیکزاد که من رو در این برنامه همراهی کردند. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.